قبل از این سوال پرسیدند و مشخص شد که این شخص باید بره بهشت یا جهنم، قبرش بهشت باشه یا جهنم، اون وقت عذاب شروع میشه، اون وقت فشار قبر شروع میشه، اون وقت مثلا بقیه. یعنی اینجور نیست که حالا قبل از اینکه بخواد سوال عمل بیاد تا قبض روح شد فشار قبر داشته باشه. پس فشار قبر بعد از محاکمه. بله، جزئیات اعمال در قبر رسیدگی نمیشه، اما بعضی از اعمال مثل نماز، مثل زکات، مثل حج، اینا تو قبر رسیدگی میشه. اون جزئیات میمونه برای قیامت و بعد از محاکمه قیامت. پس یک، حساب هست، حساب قبر و سوال قبر هست، و دو، این فشار قبر نتیجه اعمال خودشه، در واقع تجسم برزخی اون اعمالی که من 6 تاشو اسم بردم، اونها اسمش فشار قبره. اینم که خب وجود داره، یعنی واقعا اون نمامی یا ضایع کردن نماز چیز وهم نیست، نیاز به محاکمه نداره، چون حقیقت نماز ضایع شده در برزخ مجسم میشه برای انسان.
آقا یا خانم افضلیان گفتند: سلام، لطفاً از حاج آقا محمدی بپرسید تاریخچه تقلید از مراجع و نوشتن رساله از چه موقع بوده؟
از زمان ائمه علیهم السلام، خب تقلید از علما و از ائمه علیهم السلام بوده، منتها اون زمان کتاب‌ها همون روایات بود، یعنی همون روایت ائمه علیهم السلام میشد رساله عملیه، که در این باره کتاب‌های مفصلی هم داریم مثل المقنع و کتاب‌های از این دست، یا همون حالا کتابایی که در دوره بعد تدوین شد مثل من لا یحضره الفقیه یا تهذیب استبصار کافی مثلا. اینا در واقع کتابهایی بود که اون دستور عملهایی که انسان باید انجام بده انجام میشد. اما اینکه به زبان فارسی اولین بار چه کتابی نوشته شد، ظاهرا اولین کتابی که در این باره نوشته شده باشه باید اون جامع عباسی مرحوم شیخ بهایی باشه، که اون دستور عملهای عرض کنم که عملیه رو ایشون جمع آوری کرده بود تحت عنوان جامع عباسی برای شاه عباس تدوین کرده بود. اما اولین رساله به این شکل توضیح المسائل که الان در اختیار افراد هست، در زمان مرحوم آقای بروجردی که از علما اومد فتاوای آقای بروجردی رو، اون مسائل مبتلا به رو که الان موجود هست، اینها رو با دقت جمع آوری کرد و به رویت مرحوم آقای بروجردی رسید، ایشون تایید کرد، یعنی امضا کرد که اینا فتوای ایشون هست، و از اون به بعد هر کدام از مراجع تقلید که از خودم که مراجع تقلید می‌شدن برای اینکه اون مقلدینشون یک مدرکی داشته باشن، همون رساله توضیح المسائل رو حاشیه می‌زدن. اگر نظرشون همون نظر آقای بروجردی بود، خب همون رو تایید می‌کردن، اگر نه نظر خودشون رو مطرح می‌کردن و مشخص می‌شد. پس رساله توضیح المسائل به این شکلی که الان در اختیار هست و اسمش توضیح المسائل هست، از زمان مرحوم آقای بروجردی تدوین شده، ولی تاریخچش برمیگرده به بیشتر 4 قرن قبل که مرحوم شیخ بهایی اولین رساله فارسی در این باره رو تحت عنوان جامع عباسی نوشت. منتظر کردم که قبلش هم کتاب‌های فقهی ما بوده، منتها نه به شکل فارسی و دستور عمل‌هایی که الان تو این رساله توضیح المسائل هست.
917-14-99 گفتند: سلام، میگوییم یا اولاً قبل کل شیء، آیا خداوند خودش تنها بوده؟ و بعد زمین و منظومه شمسی رو خلق کرده؟
این که زمین و منظومه شمسی بعدها خلق شده، این درسته، اما این که قبل از زمین و منظومه شمسی موجود دیگه نبوده، نه درست نیست. موجودات 2 دسته میشن، یک دسته موجودات مادی که خود منظومه شمسی هم بخشی از کهکشان راه شیریست، اونم باز بخشی از کل نظام آفرینش. خب اینا قبل از زمین و آسمان بودن، قبل از خورشید و زمین بودن. پس یک دسته از موجودات که موجودات مادی باشن، اینها خب زمانی نبودن، زمین ما فرض کنید مثلا 5 میلیارد سال پیش نبوده، مثلا خورشید فرض کنید 10 میلیارد سال پیش نبوده، که خود زمین هم از خورشید جدا شده. مثال میزنم، من دقیقا تاریخش رو نمیدونم، مثلا فرض کنید 10 میلیارد سال پیش زمین و خورشید نبوده، اما این منظومه شمسی بوده. ولی فرض کنید مثلا 50 میلیارد سال پیش منظومه شمسی هم نبوده، ولی باز اون کهکشان راه شیری بوده. کل عالم رو نمیشه گفت یک زمانی بوده که نبوده، چون خود زمان جزی از عالم هست. پس همه عالم زمان نداره. اگر اینکه خدا بود و موجودی نبود به معنای ذاتش باشه، درسته، یعنی به لحاظ ذاتی فقط ذات خداست که قدیمه، بقیه موجودات ذاتشون از خودشون نیست، وابسته به خداست و خدا اونها خلق. اما به لحاظ زمان اینجوری نیست که بگیم که زمانی بود که خدا بود و مخلوقی نبود، نه، موجودات مجرد بودن چون زمان ندارن. حالا من یه مثال میزنم، مثلا از شما میپرسم که 224 تا کی بوده؟ شما زمانی فرض کنید که 224 تا نباشه؟ نه، چه آدم باشه چه نباشه 224 تا است. قبل از اینکه زمین باشد باز 224 تا بود. قبل از اینکه خورشید باشه باز 224 تا بود. چون نیست که بگیم یه زمانی 224 تا نبود، 208 تا بود، بعد یواش یواش 224 تا شد. نسبت به زمین میتونیم بگیم یه زمانی زمین نبود، بعد یواش یواش زمین پیدا شد. اما نسبت به اون چیزی که زمان نداره، مثل همین که من مثال زدم، دیگه نمیتونیم بگیم زمانی خدا بود و این موجودات نبودن. پس به لحاظ زمانی همه عالم قدیمه. نمیتونیم بگیم همه عالم زمانی نبوده. به لحاظ ذاتی چرا؟ به لحاظ ذاتی همه عالم نبوده است و خدا خلق کرده. البته بحثی مقدار دقیقه. خلاصه این شد که تنها قدیم ذاتی و زمانی خداست. اما به لحاظ قدیم زمانی ما داریم مجردات رو که اینها هم قدیم زمانی هن، گرچه حادث ذاتی هن. اما به لحاظ مادی، موجودات مادی هم حادث زمانی هستن هم حادث ذاتی، مثل زمین. زمین هم زمانن زمانی نبوده است و حالا هست، هم ذاتن از خودش نیست و آفریده و پدیده است.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ میدن. سوالی که از شنوندگان عزیز آماده استش با هم دیگه میشنویم.
سوالم در مورد نمازه. این که ما وقتی نماز رو میخونیم، خب میتونستیم این نماز رو مثل سریال حضرت یوسف که دیدیم دستاشو باز میکرد و میشست و مناجات میکرد. خب چرا باید یک حرکاتی که مثل رکوع و سجده و اینا چه لزومی میتونه داشته باشه تو این نماز؟ یعنی ما حتما باید این اعمال انجام بدیم، در حالی که همین ذکرا رو میتونستیم نشسته همشونو بگیم اینطوری. خب این یه سوالیه که داشتم، اگه آیه محمدی جواب بدن خیلی ممنون میشم.
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. سوال ایشون رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
اینکه کدوم نماز بهترین شکل و صورته رو ما نمیدونیم. خود خدا میدونه و پیغمبر خدا میدونه که در چه صورتی نماز بیشترین تأثیر و عالی‌ترین اثر رو بر نفس ما خواهد داشت و باعث کمال ما خواهد شد. اون میشه یک نردبان بسیار قوی و مجهز که ما رو بالا میبره. اگر ما هم به اندازه خدا علم داشتیم، به اندازه پیغمبر خدا علم داشتیم، یا اینکه نه، ما میرفتیم و مطالعه میکردیم، میگفتیم که من به این نتیجه رسیدم که از نظر خداوند متعال و از نظر دین اسلام لازم نیست که در نماز ما رکوع و سجده داشته باشیم. همون نشسته شما ذکر رو بگید و همون جایی که میخواد برسید میرسید. بله. و اشکال نداشت. اگه کسی مجتهد بود و از روی اجتهاد میامد، میگفت که رکوع لازم نیست، سجده لازم نیست، به هر شکلی شما نماز خوندید همینقدر که شما اون ذکر رو بگید کافیه، به اون مقصد میرسید. اینا داشته باشید. بحث اینه که ما میخواییم که ویتامینی رو برای سلامت جانمون مصرف کنیم. اگر کم باشه خاصیت نداره، اگر زیاد باشه اذیت میکنه، اگر به موقع نباشه به هم ریخته باشه باز مضره. کسی میتونه اینجا نظر بده که بگه که من میگم که شما به جای مثلا فرض کنید این مقدار ویتامین، اگه این مقدار مصرف کنید عیب نداره، به جای مثلا فرض کنید که به این شکل مصرف کردنش، مثلا به شکل قرص مصرف کردنش، به شکل آمپول هم مصرف کنید فرق نمیکنه. اگه این کارشناس بود و میگفت اشکال نداشت، اونم نداره شما بخواب و نماز بخون، اصلا راه برو، نمیدونم اصلا نماز نخون، هر جو دلت میخواد با خدا سخن بگو. بله. اگه کارشناس به اینجا رسیده باشه، ها، متخصص پزشک این حرفو گفته باشه، اما ما که خبر نداریم تغییر دادیم، نتیجه میشه قرصی که باید انسان یکی میخورد سه تا خورده و باعث مرگش میشه، یا اینکه اون زمانی که باید میخورد نخورده و هیچ خاصیتی نداره، بلکه ممکنه مضر هم باشه. اینجوری میشه کار. اینه، چون به هر حال براست ما به یک مقصد برسیم. همونطور که بدن ما نیاز به غذا داره، نیاز به دارو درمان داره، جان ما، انسانیت ما هم نیاز به ویتامین داره، نیاز به غذا داره، و این نماز غذای جان ماست. باید به اندازه‌ای مصرف بشه که جان ما لازم داره، نه کمتر نه بیشتر، به همون شکلی هم که خود خدا گفت. مطلب بعد این که همه ادیان الهی که نماز داشتن و داشتن، همه شریعت‌های الهی نماز داشتن، تو همه شریعت ها همین نماز رکوع و سجده داشته. حضرت مریم فرمود ورکعی مع الراکعین.
بله.
نسبت حضرت پیامبر دیگه هم داریم. بنابراین این اختصاص به اسلام نداره به این شکل نماز خوندن. حالا اگر شریعت های تحریف شده اون دیگه بحث از بحث ما خارجه. مطلب بعد اینه که حقیقتاً وقتی انسان از خارج هم که نگاه میکنه ببینه اگر بناس انسان در مقابل معبود خودش کرنش کنه و اون آخرین حد عبودیت که باطنش ربوبیته و اون کمال نهایی انسان رو تشکیل میده اونو میخواد نشون بده که از بهترین صورتهاش رکوع و سجده.
بله.
اون حالتی که انسان از لحاظ معنوی در حال رکوع پیدا میکنه در هیچ حالی پیدا نمیکنه. اون حالتی که مثلا در سجده که نزدیکترین حالت انسان به خدا اون زمانی است که انسان به سجده باشه. آیه آخر سوره علق آیه سجده دار هست و ما نمیتونیم بخونیم چون همه دوستان شنونده باید به سجده بیفتن.
بله.
ترجمهش اینه که سجده کن و تقرب بجو. خب ما بهتر از این شکل رو نداریم. بهترین صورتی که انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی میکنه از زمین از فرش به عرش میرسه سجده.
بله.
خود سجده این هم نکته. بنابراین از خارج هم که انسان نگاه میکنه میبینه که از لحاظ علمی هم که نگاه میکنیم میبینیم این صورتی که الان نماز ترکیب شده بهترین صورته. ولی باز تاکید میکنم اگه کسی واقعا اجتهادن به این نتیجه برسه که میشه صورتهای دیگه هم تصور کرد هیچ اشکال نداره. او بر اساس اجتهاد خودش عمل کنه خدا هم ازش قبول خواهد کرد.
استاد این شنونده به فیلم حضرت یوسف و عبادتهای حضرت یوسف که اشاره کردن اینکه اونا خب به شکلی بودش که مثلا رکوع و سجود نداشتن و طبیعتا با همون حالت نظرشون اینه که به کمال میرسن. حالا چه ضرورتی داره که توی دین اسلام ما این رکوع و سجود داشته باشیم؟ اونا با اون در واقع سبک و سیاق به کمال میرسیدن و تقرب پیدا میکردن به خدا. خب ما هم همین رو داشته باشیم. این با هم دیگه در واقع ناسازگاری وجود نداره. یا اینکه حالا اینکه دین اسلام اومده رکوع و سجده رو وضع کرده یک حکمت ویژه‌ای مد نظر بوده.
اولا اینکه ما خبر نداریم چه حضرت یوسف چطور نماز می‌خونده. فیلم هم بخشای از توجه و دعا کردن حضرت یوسف رو نشون داده که اون نماز بوده. چی گفته اون نماز بوده؟
بله.
و ثانیا خب شریعت‌ها با هم فرق می‌کنن. شریعت‌ها با هم تفاوت دارن. آیا نماز حضرت مسیح هم مثلا فرض کن توش سوره حمد و سوره بوده؟ حمد و سوره که اونا نداشتن که بعدن نازل شده. ولی رکوع داشتن، گفتم سجده داشتن، همه شریعت ها داشتن. مطلب بعد این گفتم که اگه این حرفی که شما گفتید رو یا دوست شنونده ما مطرح کردن اگر یک مجتهد میگفت گفت من اجتهادن به اینجا رسیدم قبول می‌کردیم ازش. اما اینکه میگید فرق نمی‌کنه، به چه این فرق نمی‌کنه؟ حتما فرق می‌کنه. از زمین تا آسمون فرق می‌کنه. شما میگه چه فرق میکنه؟ شما چون این قرص آبیه اون قرص هم آبیه.
بله.
این قرص برای سردرد، اون قرص برای دلدرد، همین که رنگشون یکیست کافیه. چی باید این حرف بزنه؟ کسی کارشناس باشه.
درست.
بگید تو قرص با هم مساویان. از کارشناس قبول میکنیم، اما از آدمی که هیچ ورود نداره قبول نمیکنیم. اگه کارشناس بگه که فرق نمیکنه شما میخواد با سجده و اینها نماز بخونید یا بدون سجده، بعد این امکانش نیست چون انقدر آیه و روایت داریم. اما حالا کسی به اینجا رسید به عنوان کارشناس و مجتهد حرفش قابل تأمل و قابل یعنی برای خودش عیب نداره. بازم ما قبول نمی‌کنیم چون ما دلایل محکمتری داریم که او به این دلایل ما نرسیده. میگیم ما نظر شما رو قبول نداریم ولی شما رو هم تخطئه نمی‌کنیم چون
بله
ان اجتهاد نظر دادی تخطئه نمی‌کنیم ولی حرف شما درست نیست به نظر ما. ما با همون سجده و با رکوع نماز می‌خونیم.
بسیار ممنون استاد. انشالله این شنونده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. برای شنیدن این برنامه و برنامه‌های پیشین پرسمان اعتقادی به نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده ای با شماره 0912-1917 گفتن سلام، کسانی که حق ما رو پایمال میکنن و راست راست میچرخن و خدا در اون دنیا عذاب میده، آیا ما به حق خودمون میرسیم؟ به چه صورت به حقمون میرسیم؟ ممنون از شما. ما هم از شما متشکر هستیم. تخنا شما هستیم استاد.
حال این که راست راست میچرخن در دنیا شما چه خبر دارید؟ چه بسا بلاهای به سرشون اومده به خاطر همین حق شما رو پایمال کردن و خودشون هم متوجه نمیشن که این پشت پایی که خوردن به خاطر اون حق کشیشون بوده. یعنی شما از این خبر دارید که در دنیا مکافات نخواهند دید؟ هرگز. ممکنه در دنیا بلاهای سرشون بیاد که این بلا فقط به خاطر همون پایمال کردن حق دیگران باشه. و دو، بله در اونجا حق شما رو خدا از اونها مطالبه خواهد کرد. اونجا هم که دیگه ندارن که حق شما رو بدن، اونجا که دیگه نمیتونن پول به شما بدن، پول شما رو در دنیا خوردن، در قیامت که پول نیست که بخوان به شما بدن، ناچارن اعمال خوبشون رو به شما بدن، نمازها، روزه ها، صدقه ها و کار خوبی که انجام دادن نداشته باشن، باید گناهان شما رو تقبل کنن. تا حق شما ادا نشه اونها نجات پیدا نخواهند کرد و 100% حق شما اونجا ادا خواهد شد. اینجوری نیست که شما اگر در دنیا حقتون ادا نشد اونجا هم ادا نشه. مطلب بعد این که شما باید در حد توانتون برای استیفای حقتون اقدام بکنید. نمیتونید بگید حالا من ولش کردم. نه، نباید ولش کنید. حق گرفتنی است، باید بگیرید. و اگر نتونستید بگیرید و صبر کردید به خاطر خدا و این رنج و زحمتی که شما تأمل کردید، همه اینها رو خداوند به ازاش در آخرت به شما عوض خواهد داد، عوض این آلام و رنج ها و درد هایی که از این ناحیه بر شما وارث شده، اینها رو خداوند متعال به شما خواهد داد.
بله، ممنون استاد. چند دقیقه فرصت هستش، سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز رو میخونم. با شماره 0903-0720 گفتن به فرمایش امام علی علیه السلام چرا غیرت مرد نشانه ایمان اوست و غیرت زن کفرآوره؟ در خدمتون هستیم.
این مطلب رو دوستان نداشته باشن که اولا مراد از ایمان و کفر اینجا ایمان و کفر مصطلح نیست.
بله.
که بگیم که مثلا وقتی که زنی غیرت به خرج داد کافر شده، به معنا نیست. یا مردی که مثلا غیرت به خرج داد اگه کافر هم باشه مؤمن میشه، این کفر و ایمان به اون معنای مصطلحش نیست.
نه.
و ثانیاً در تفسیر این مطلب گفتن و همه مفسرین گفتن، شما هر شرحی که در نهج البلاغه هست نگاه کنید، به اینجا منتهی میشه که غیرت مرد اینه که نسبت به نوامیس خودش، نسبت به مملکت خودش، نسبت به خانواده خودش، نسبت به همه اینها حساس باشه، کسی اجازه نده کسی بخواد نظر بد داشته باشه. بله. کسی میخواد به مملکتش حمله بکنه، غیرتش میگه من دفاع میکنم. کسی میخواد به نوامیسش چشم بد داشته باشه، میگه من جان خودم رو در این راه میدم، که اگه در این راه هم کشته بشه شهید از دنیا رفته. این میشه غیرت. غیرت مرد اینه که در مقابل کیان دین، مملکت و اهل و خانواده خودش اقدام کنه، بایسته و بی خیال نباشه. بی غیرت اینه کسی که براش فرق نمیکنه. حالا مثلا ناموس شهر کس و ناکسی نگاه میکنن، اهانت میکنن بهش، به مملکتش تجاوز میکنن، این بی خیاله، این میشه بی غیرت. و اون مردی با غیرته که دفاع بکنه. نسبت به خانم ها منظور حضرت در این فرمایش ها فقط اینجا،
بله،
غیرت خانم اینه که اگر مردش از طریق شرعی و با مراعات همه مسائلی که دین گفته، عدالت و چیزهای از این قبیل، اگر همسر دیگری داشت، او غیرت به خرج بده و ناسازگاری بکنه و اذیت آزار بکنه، چیزهای از این قبیل. یعنی غیرتش نسبت به این که همسرش بخواد یک کار مشروع رو انجام بده، او غیرت به خرج بده و بخواد در مقابلش بایسته.
اون وقت این کفرآور هستش استاد، یعنی این که در واقع تنزل مقام معنوی پیدا،
این حقیقت رو پوشونده.
بله.
منتها در همین حد قبول نکردن اون همسر دوم آقا رو.
بله.
این حرفی که من درز میکنم نه مجوز اینه که حالا آقایون مثلا فرض کن برن ازدواج کنن، نه مجوز اینه که بگیم که آقایون عدالت رو مراعات میکنن، نه میخوام بگم که نه، اونها حرفای دیگه است.
بله.
اونها هیچ ربطی به این بحث نداره. آیا از نظر اسلام تعدد زوجات مشروع هست یا نیست؟ پاسخ این که هست، نص قرآنه. حالا یه خانم اینو تحمل نکرد، غیرت به خرج داد و این قانون اسلامی رو زیر پا گذاشت یا زیر بارش نرفت، به همین میزان حقیقت رو پوشونده، نه اینکه از دین خارج شده، نه اینکه کافر شده. این مطلب یه بار من توضیح دادم که از شنوندگان ما ناراحت شده بود، میگفت که چرا شما گفتید که برای مردها؟ نه خیر، ما که گفتیم که مردها، عرض کنم که چون مردها گاهی سوء استفاده میکنن، واقعا اینجوری است.
بله.
اون سوء استفاده آقایون رو که ما تجویز نمی، ما توجیه نمیکنیم، یا اینکه عدالت مراد نمیکنن، یا ده ها نقطه دیگه اینجا هست، اونا که اصلا ربطی به بحث ما نداره. این بحث اینه چرا از این میفرماید که غیرت مرد ایمان است، غیرت زن کفر است. اولا ایمان و کفر معنی مصطلحش نیست. و ثانیا منظور حضرت اینه که اگر مرد در مقابل ناموس خودش و اون کیان مملکت خودش و چیزی از این قبیل حساسیت به خرج داد، این دلیل بر اینه که حقیقت رو پذیرفته و دلیل بر عظمت ایمانش. اگه خانم یه حقیقت شرعی رو نپذیرفت، غیرت به خرج داد، دلیل بر اینه که در این مورد خاص حقیقت رو پوشونده. کفرم بانه پوشوندن
در لغت.
بله.
بسیار ممنون جناب استاد، ممنون از این که در این برنامه هم تشریف آوردید و در خدمتون بودیم، استفاده کردیم، انشاءالله مورد توجه و استفاده همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف قرار گرفته باشه. متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودید. راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. تا برنامه بعد همه شما را به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس. کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمالی این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمالی این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمالی این است و بس.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم عشق،
می‌وزد نسیم عشق.
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
از دست امریکا نباید خیلی گله کنیم، ولو ام الفساد اوست، لکن از کشورهای اسلامی و از حکومت‌های اسلامی باید شکوه کنیم و فریاد بزنیم. اسلام اینقدر برای اجتماع و برای وحدت کلمه هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده است، یعنی روزهایی را پیش آورده است که با خود این روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می شود، مثل عاشورا و اربعین و قرآن کریم. خافشاری دارد در این مطلب که متفرق نباشند مردم مسلمین از هم و یاد واحده باشند و متصل به حبل الله باشند. آمریکا باید به حسب اون تیزی که دارد و اونی که اختلاف بین مسلمین بیاندازد و بهره برداری کند و همه حیثیت مسلمین را و دارایی مسلمین را و ظرفیت مسلمین را بچاپد و مسلمین را به حال مصرفگر نگه دارد. اونها البته روی مقاصد پلید خودشون این مسائل را پیش میارند و ما هم از اونها توقع این که اینطور نباشند نداریم، اما مسلمین یعنی سران مسلمین اینها را ما ازشون شکایت داریم و باید فریاد بزنیم از دست اینها که خودشون را طرفدار اسلام معرفی میکنند و برخلاف نص قرآن کریم و برخلاف سنت رسول الله اعظم عمل میکنند و برخلاف مصالح کشورهای زیر دست خودشون عمل میکنند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کور بود و پر استقامت بود،
سرزده از افق مهر خاوران، فروغ دیده هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال، آزادی نقش جان ماست، شهیدان پیچیده در اسلامی ایران.
ساعت 24
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.